در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو، برنامه بعدی زوزنقه هست، آخرین اخبار علمی ایران و جهان. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 92 دقیقه.
آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته به مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازه. و اما راه‌های ارتباطی با برنامه رادیوی زوزنقه، شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست و همچنین از طریق شماره پیامک 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید و در مسابقه پیامکی امشب ما هم شرکت بکنید. و البته فراموش نکنید که اپلیکیشن ایران صدا هم هست که میتونید اونجا هم برنامه رو باهاش گوش بکنید و هم به آرشیو زمانی برنامه زوزنقه دسترسی داشته باشید. اما بعضی از شنوندگان در هفته های گذشته برای ما پیامک ارسال کردند و خواسته بودند که قبل از شروع برنامه سوال مسابقه هر هفته رو اعلام بکنیم. خب دوستانی که صفحه برنامه زوزنقه رو دنبال میکنن در جریان هستن که ما هر هفته یک ساعت قبل از شروع برنامه سوال مسابقه رو در صفحه زوزنقه میگذاریم. اما اگر میخواید که صفحه ما رو دنبال بکنید و با صفحه ما آشنا نیستید، میتونید به نشانی @ زوزنقه ما رو دنبال بکنید. اچ آخرش فراموشتون نشه. خب آماده باشید، سوال مسابقه پیامکی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. سوال ما این هست: پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده می شود؟ گزینه 1 عفونت‌های ویروسی، گزینه 2 عفونت‌های میکروبی و گزینه 3 عفونت‌های باکتریایی. عدد گزینه مورد نظرتون رو همراه با نام و فامیل خودتون و اسم شهرتون به شماره 30035 برای ما پیامک بکنید و اگر در خصوص این سوال میخواید توضیح بیشتری بدید با شماره 2265-2285 تماس بگیرید. اما در برنامه زوزنقه امشب چه بخشی تقدیم شما خواهد شد؟ چند خبر کوتاه و از گوش و کنار رو خواهیم داشت که تا لحظات دیگه با هم میشنویم. اتاق خبر رو در دو بخش به اتفاق سردبیران برنامه محمد جواد ترابی، سپید شهرباب و آقای خسروپور خدمتون تقدیم میکنیم. چالش هفته رو داریم که قصد داریم امشب به معضل فروش پایان نامه ها و مقالات علمی بپردازیم. اگر در این خصوص تجربه ای دارید یا اطلاعاتی دارید، حتما شماره 2265-2285 فراموشتون نشه، تماس بگیرید و نظر خودتون یا تجربه خودتون رو به ما بگید. با یکی از مفاخر دنیای علم آشنا خواهیم شد و در پایان هم با اعلام پاسخ سوال مسابقه و نام برنده به برنامه امشب خاتمه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خب شروع میکنیم بخش نخست برنامه امشب رو که از گوش و کنار هست و با هم 4 خبر کوتاه از دنیای علم رو میشنویم. شناسایی گوشت و ماهی فاسد توسط حسگرهای کاغذی. محققان نوعی حسگر کاغذی ارزان ابدا کردند که با شناسایی گازهای مختلف گوشت و ماهی فاسد را شناسایی می‌کند. این روش کم هزینه برای کاهش دورریز مواد غذایی و اجتناب از مسمومیت است. این حسگرها روی بسته‌بندی مواد غذایی نصب می‌شوند و با اسکنر موبایل می‌توان سلامت یا فساد مواد داخلشان را تشخیص داد. بررسی تغییرات آب و هوایی از طریق گنجشک‌ها. پژوهشگران استرالیایی میگویند با بررسی شیوه زندگی نوع خاصی از گنجشک‌ها موسوم به مرغ‌های کریچ‌ساز طلایی میتوان از میزان تغییرات آب و هوایی و چالش‌های مرتبط با آن مطلع شد. این پرنده کوچک به علت ساخت لانه‌های بسیار بزرگ و به دقت طراحی شده از شهرت خاصی برخوردار است. برخی از این پرندگان برای مدت‌های بسیار طولانی و حتی تا 40 سال در منطقه خاصی زندگی کرده و نسل‌های بعدی آنها نیز در همان نقطه باقی می‌مانند و این رفتار ویژه باعث شده تا بتوان از آنها برای بررسی تغییرات آب و هوای کره زمین بهره جست. کسایی که بیرون زیاد رستوران میرن و ایستاده زیاد غذا میخورن این خبر رو گوش کنن. تأثیر ایستاده غذا خوردن در کاهش وزن. یافته های یک پژوهش جدید نشان میدهد غذا خوردن در حالت ایستاده با از کار انداختن پرزهای چشایی باعث ایجاد اختلال در ارزیابی فرد از طعم غذا، دمای آن و حجم غذای مصرف شده میشود. محققان برای اثبات این فرضیه که غذاهای خوشمزه در شرایطی که افراد راحت نیستند برایشان طعم سابر را ندارد 350 داوطلب را برگزیدند و با انجام تست هایی دریافتند افرادی که غذایی را به طور ایستاده میخورند نسبت به کسانی که نشستان را مزه میکنند در تشخیص طعم و مزه خوراکی ها و دمای نوشیدنی ها ضعیف‌تر عمل میکنند. با اتکای به این یافته ها والدین میتوانند غذاهای سالم و در این حال بدطعم و یا داروهای تلخ را در حالت ایستاده به کودکان خود بخورانند تا برایشان قابل تحمل تر شود. از طرف دیگر این یافته ها نشان داد که برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود برای کاهش وزن می توانید ایستاده غذا خوردن را امتحان کنید. میزان دقیق کافئین برای سرحال ماندن مشخص شد. محققان ارتش آمریکا موفق به تولید الگوریتمی شدند که میزان دقیق کافئین برای سرحال ماندن را مشخص می‌کند. هدف از ساخت این الگوریتم این بود که سربازان، خلبانان و کارکنان ارتش حتی با وجود بیخوابی هم هوشیار باشند و دقیقاً مشخص شود که چه زمانی و چه مقدار کافئین باید مصرف شود تا عملکرد ذهنی افراد به بهترین حالت ممکن باشد. تجزیه و تحلیل سازندگان این الگوریتم نشان می‌دهد که با این ابزار میزان هوشیاری افراد 40% بیشتر و در این حال مصرف کافئین 40% کاهش می‌یابد. البته میزان دقیق مصرف برای هر شخص متفاوته و کاربران باید چندین عامل دیگر مانند میزان اوج هوشیاری در بیداری و خواب را مشخص کنند. نتایج این پژوهش در مجله اسلیپ منتشر شده است. دوستان، چهار خبر کوتاه از دنیای علم رو شنیدیم، اما سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده میشود؟ گزینه 1 عفونت ویروسی، گزینه 2 عفونت میکروبی و گزینه 3 عفونت باکتریایی. هر گزینه که فکر میکنید صحیح هست رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. اسم و فامیل خودتون و نام شهرتون رو هم فراموش نکنید و اگر میخواید در این خصوص توضیح بیشتری بدین و نکته‌ای دارید که جالب هست، شماره 226522825 در اختیارتون هست، تماس بگیرید و صدای خودتون رو در برنامه بشنوید.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
یه یعنی دیوایس و اپلیکیشن ها مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایستگاه فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
We'll be right back.
سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه. من محمد جواد ترابی با بخش چالش در خدمتتون هستم.
سلام و شب بخیر میگم به همه شنوندهای عزیز. اشکان خسروپور هستم با بخش تکنولوژی.
سلام، شبتون بخیر. سپید شهرباف هستم، راجع به سلامت پزشکی صحبت میکنیم. امشب فکر میکنم توی خبرهایی که من دارم یه اشاره هایی یه کمک هایی به این سوال برنامه هم باشه، حالا نمیدونم تا چه حد.
خب چه خبری برای امشب در نظر گرفتیم؟
خبری که میخوام بگم یه مقدار راجع به بحث شخصی سازی توی سلامت و پزشکی. توی حوزه پزشکی به خصوص بحث داروهایی که برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده میشه، تا الان خیلی بحث شخصی سازیش مطرح نبوده، ولی خب این در حالیه که خیلی از بیماری‌هایی که افراد دچارش میشن علائم و عوارض مختص به اون فرد داره که ممکنه حالا توی افراد مختلف متفاوت باشه. لزوماً هر بیماری با یه عوارض مشخصی بروز پیدا نکنه. برای همین معمولا میبینیم که توی داروها یه لیست بلندبالایی از عوارضی که ممکنه برای فرد ایجاد بکنه داره، یه لیست بلندبالایی از این که ممکنه برای چه مواردی بهبود داشته باشه و نداشته باشه. به خاطر همه اینا، به خاطر این اتفاق میفته که خب دقیقا در مورد هر آدمی فرد به فرد تفاوت داره اون شرایط و علائمی که بیماری توی فرد بروز پیدا میکنه. توی چند روز اخیر تو نیچر یک مقاله منتشر شده،
مجله معتبر پژوهشی نیچر،
در مورد اینکه چقدر این داروها اصلا نیاز به شخصی سازی دارن، یعنی نیاز دارن که در مورد هر فرد جداگانه تجویز بشه و حتی ساخته بشه، که البته میدونیم خب این یک حالت ایدئاله و عملا نمیتونیم بهش برسیم، ولی خب میشه با یک راه حل هایی فرد رو نزدیکتر کرد به اون درمان موثری که بهش نیاز داره. یکی از مطالبی که تو این مجله بهش پرداخته شده راجع به باکتری های روده است. تو افراد مختلف باکتری های روده که تو هضم غذا نقش دارن و کلا برای گوارش مفید هستن نقش مختلفی دارن. حالا این هم از لحاظ ژنتیکی به سن افراد بستگی داره، به جنسیتشون، به رژیم غذایی که دارن، سبک زندگی که دارن. سبک زندگی و اینا در واقع میشه از لحاظ محیطی، سبک زندگی، تحرک بدنی، تنوع غذایی که افراد تو زندگیشون دارن. این موارد همه اینا با هم دیگه باعث میشه که هر کی یک به اصطلاح میکروبیوم متفاوتی داشته باشه، شخصی خودش داشته باشه.
یعنی که ما دارویی که میقرار برامون تجویز بشه یه دارو کلیه که مثلا گفتن روی تعداد زیادی از بیمارها جواب داده، ولی این به این معنی نیستش که این بهترین دارو برای ماست.
دقیقاً میگم یا که حالت رویایی به قاشم وجود نداره که بتونیم بگیم این کاملا مشخصا برای بیماری که فرد دچار شده،
دوزی که مناسب بدن فرد هست،
بحث حالا دوزش هست، بحث مواد شیمیایی که توش استفاده شده و بحث‌های مختلف. اما به نظر میاد که این باکتریای روده یه سری آنزیمایی تولید میکنن که اون نه تنها روی بدن افراد نقشه مختلفی داره، یعنی تو افراد مختلف متفاوته، اثراتش هم اثرات داروها رو هم میتونه تغییر بده توی بدن. یعنی هر فردی ممکنه به دارو واکنش خاصی نشون بده به خاطر این نوع باکتری که متفاوته. به بهانه اینکه من گفتم چه بد نباشه یه مقدار راجع به باکتریای روده یا فلور روده به اصطلاح پزشکیش که مطرح میشه صحبت کنیم. تقریبا در حد تریلیون گفته میشه که باکتری توی بدن انسان وجود داره.
هزاران میلیارد باکتری در بدن انسان هست.
باکتریایی که لزوماً نیاز به این نداره که مثلا عفونت باکتریایی ایجاد نمی‌کنه که بخواد درمان بشه و اینها، بهشون اصطلاحاً فلور روده میگن. باکتریایی که شاید بودنشون تأثیر نداشته باشه، نشون نده تأثیر خودشو، اما نبودنشون میتونه تأثیر منفی زیاد داشته باشه. این حالا یه مثال معروفیه که توی شخصیت آدم هم مطرح میشه، کسایی که بودنشون شاید نشون داده نشه چه تأثیری داره، ولی نبودنشون تأثیرشون نشون میده. به نظر میرسه این باکتری هم از اون باکتری های خیلی بیری هایی هستن که نه من در واقع میخوام به باکتری های صفت بیری ها بودن بدم، که این باکتری ها نبودنشونه که تازه مشخص میشه که چه اتفاقایی میتونه بیفته. در نبودنشون ممکنه که فرد دچار عفونت های گوارشی مختلف بشه، ولی خب از اون طرف میتونن روی عوارض جانبی که داروها میذارن هم تاثیرگذار باشه.
خیلی عالی. خب آقای خسروپور در خدمتتون هستم.
در واقع اخیراً یک کنفرانسی برگزار شده از طرف مایکروسافت با عنوان E3 که خیلی بین به خصوص کسانی که حالا گیمر هستن، طرفدار بازی هستن، طرفدار داره دنبالش کرده بودن به خاطر در واقع کنسول جدید بازی که قرار بود رونمایی بشه، صحبتهایی ازش می شد و به خاطر این مهم بود که بعدتر قراره در واقع راجع به نسل جدید کنسول های بازی صحبت بشه، اینکه عملا دیگه اون نسل قدیمی که ماها داشتیم نمیدونم بازی رو بهشون وصل میکردیم، اضافه میکردیم یا حتی دانلود میکردیم، اینها قراره که برداشته بشه، قراره یک سیستمی باشه که شما بدون اینکه حتی کنسول داشته باشین وصل بکنین بازی بتونین بکنین. و این احتمالاً این ایکس باکس جدیدی که قرار ارائه بشه در واقع و گفتن که تا تعطیلات 2020 یعنی حدود ژانویه در واقع ارائه میشه مربوط به یک همچین بازی های خواهد بود. چرا مهمه؟ از نظر خیلی از ماها شاید اهل بازی هم نباشیم ولی از این نظر برامون مهمه که نشون میده که چه زیر ساخت هایی براشون آماده شده. ما همین هفته پیش یه سری اختلال داشتیم در اینترنت کشور که گفته شد در واقع یه سری پروتکل های اینترنت رو درگیر کرده، HTTP و HTTPS در واقع جزء پروتکل هایی بودن که همزمان درگیر شده بودن. خوشبختانه اون اختلال برطرف شده ولی با توجه به ویژگی هایی که جسته گریخته از این کنسول بیرون اومده نشون میده که ما حتی اگر این کنسول رو همین الان هم داشته باشیم نمیتونیم از این بازی استفاده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم راجع به یک عددهایی مثل پهنای باند 35 مگابیت بر ثانیه صحبت میکنیم که اگر بخوایم راجع بهش دقیق تر صحبت بکنیم یعنی که در عرض مثلا 65 ساعت این 1 ترابایت ترافیک رو ما مصرف خواهیم کرد. 1 ترابایت یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که
خیلی افسانه‌ای شاید بسن به جز کره جنوبی، استرالیا و بعضی از کشورها همچین اینترنت و همچین بستری اصلا نداشته باشن. قرار این کجا فروش بره، کجا مشتری خواهد داشت؟
ببین خیلی راجع به جزئیاتش در واقع ما خیلی چیزی نمیدونیم، فقط میدونیم که مثلا رزولوشنش 8K خواهد بود، نرخ فریم در واقع نرخ فریمیش 120 فریم در ثانیه است، یک سری حافظه های SSD دارن
یعنی براش... تقریبا میتونیم بگیم که چندین برابر بالاترین کیفیت هایی که الان ما داریم با تلویزیون های متداولی که داریم
یه چیزی تقریبا چهار برابر بیشتر میشه.
بله تو بسیار توانی شاید بده حساب کرد. و حالا ماجرا اینه که اگه بخوایم اینطوری حساب بکنیم مثلا قرار کجا نمایش داده، کجا قرار اینو بازی کنیم و چقدر باید هزینه کرد. یعنی اینا سوالایی که فکر کنم خیلی باید این کنسول پیشروی باشه و شاید مثلا شاید چند سال آینده محبوب بشه.
همینطوره که میگی ما خیلی اطلاعات خیلی دقیقی نداریم غیر از همین چیزایی که گفتم و اینکه حالا عملکردش میدونیم که قراره چیزهایی که شما هم گفتین 40 برابر بهتر از نسل قبل بشه، یه سری از در واقع ویژگی هاش 4 برابر بیشتره ولی در واقع اینترنت بالایی رو هم مصرف میکنه و پهنه باند خیلی بالایی رو هم مصرف میکنه و این موضوعیه که خیلی مورد توجه بوده. یعنی خیلی از کشورها راجع به این صحبت کردن که ما باید پهنه باندمون رو در واقع افزایش بدیم، اون تأخیر رو که بین ارسال و دریافت داده ها هست رو اون رو در نظر بگیریم که کمترش بکنیم. برای همین مثلا گفته میشه که 5G شاید یک نمونهی باشه که بتونه خیلی به این همچنی
بازی پنجم ارتباطات که حالا اینترنت بسیار پرسرعتی رو حتی در سرعتهای بالا، یعنی اگه با خود روی در حال حرکت یا قطاری بخوای حرکت کنی هم باز بتونه اینترنت
دقیقا بخوره. یه همچین آزمایش هایی حتی داره انجام میشه که ببینن تو سرعت بالا میتونن این کار رو انجام بدن یا نه، چون توی مثلا انگلیس یک زمین بازی، زمین مسابقه در واقع اتومبیلرانی درست شده برای اینکه با سرعت خیلی بالا در واقع ماشین رو حرکت بدن ببینن که میتونن این کار رو در واقع ارتباط رو حفظ بکنن یا نه. یک سری ایده های دیگه هم هست بخاطر اینکه سرعت بسیار بالاست، لیتنسی باید کم بشه، یعنی تأخیر در واقع ارسال دریافت داده ها باید کم بشه، این مشکلاتی هست که توی سرعت بالا پیش میاد. ایده هایی گفته شده که در واقع بیان توی هواپیما این رو در طول پرواز ارائه بدن ولی فعلا در حد حرف و آزمایش و اینهاست. راجع به ایکس باکس جدید رو هم ما خیلی اطلاعات دقیق نداریم، حتی قیمتش رو نمیدونیم هنوز. و اینکه چطور قرار کار بکنه طبق گفته شما هم فعلا در حد حس و گمانه، ولی احتمالاً یه چیزی تو مایه‌های 5G بعد از پسش بر بیاد.
خیلی هم ولی پس باید منتظر بشیم اول بسترش ساخته بشه یا در کشورهایی که بسترش وجود داره مثل کره جنوبی یا جای مختلف بتونه این محبوبیت پیدا کنه. حالا باید ببینیم که چقدر قیمت گذاری میشه. من میخوام امشب بریم به سراغ آسمون و نجوم بپردازیم، به خاطر اینکه اتفاق نجومی خیلی جذاب افتاده و در سراسر پهنه ایران اگه رو به جنوب شرق بیستیم پرنورترین جرمی که میبینن در آسمون سیاره مشتری هست و سیاره غول‌پیکر در بهترین وضعیت رصدی خودش در بازه ما میگیم در کل 26 ماهه ولی خب در 13 ماه پیش تو بهترین شرایط رصدیش قرار گرفت و دوباره 13 ماه آینده شرایط رصدی ایدئالش رو پیدا میکنه. وضعیت مقابله وضعیتیه که برای سیاره های بیرونی منظومه شمسی به اتفاق میفته، سیاره هایی که مدارشون بزرگتر از مدار زمین هست. این سیاره ها اگه به طور حالا حدودی زمین بره داخل بین این دوتا قرار بگیره، یعنی بین خورشید و سیاره دیگری که سیاره بیرونی هست قرار بگیره، یه خط میسازه، انگار یه خطی که مشتری هست، خورشید هست و زمین وسطش قرار گرفته به صورت حدودی. الان در این حالته و این حالت نزدیکترین فاصله ای که ما میتونیم از یک سیاره بیرونی داشته باشیم، بعد ببینیم که تابندگی خورشید که بازتابش رو این سیاره ها میتابونن به سمت ما بیشتر در حالت حد اکثریه. به خاطر همین مقابله ما به این حرکت اتفاق میگیم، به این پدیده نجومی میگیم. خورشید و زمین و مشتری انگار در یک خط قرار گرفتن و مشتری رو با چشم میشه راحت دید. البته مشتری رو هر شب هر زمانی که در آسمون باشه میشه با چشم دید، ولی پر نورتر دیده میشه از به صورت ظاهری. در کنار مشتری یک ستاره پرفروغ مایل به جنوب غربی دیده میشه که ستاره قلب العقرب، یک غول سرخه و بسیار پرفروغ اون هم دیده میشه، ولی خب پرفروغ‌ترین جرمی که تو آسمون هست با قدر منفی 2.5 مشتری خواهد بود. قدر یک واحد سنجش نجومیه که هر چقدر منفی تر بشه پرنورتر، هر چقدر عدد مثبت و به سمت بالا بشه کم فروختر هست. خوشبختانه راحت میشه این سیاره غول‌پیکر رو در نظر گرفت و رصد کرد. رو به جنوب هر جرم پرنور که دیدیم مطمئنن اون تک جرم پرنوری که در آسمون هست قطعا مشتریه. این سیاره غول‌پیکر، و چی میگیم غول‌پیکر؟ به خاطر اینکه اینقدر جرم داشته که 317 برابر نسبت به زمین، و شما میبینید که این جرم بالای ابعاد بالایی که داره باعث شده که به صورت یه غول گازی در بیاد و این غول گازی آروم قرار نداره. یه حالتی که ما نباید اینو مثلا با حالت شاید میشه گفتش که یک ستاره های ناکامی که شکل نگرفتن مقایسه کنیم، نبایدن با سیاره های صخره ای مقایسه بکنیم، یک چیز بینابینیه و این چیز این اشیای بینابینی، جرمای بینابینی یا این سیاره ها که سیاره های گازی هستن باعث میشن که جرم بالایی از خودشون که دارن باعث میشن که منظومه رو هم بتونن پاک کنن. چطوری پاک میکنن؟ اینا مثلا سیاره مشتری ما یه سیاره خب همونطوری گفتم گازیه و مثل جاروبرقی عمل کرده. چطوری؟ در زمان پیدایش منظومه شمسی تعداد بالایی از سیارک ها، تعدادی از بالایی از سنگ های سرگردان رو بلعیده و منظومه شمسی رو عملا پاک کرده از برخورد های شدید. مطمئنن اگر مشتری وجود نداشت زندگی و حیات به این آسودگی در زمین شکل نمی گرفت. ما میتونیم یو، اروپا، گانیمد و کالیستو، چهار قمر مشهوره، چهار قمر گالیله ای از مجموعه بیش از 60 اندی یعنی قمر داره. شاسندی میگم به خاطر اینکه توی معیارهای مختلف و منابع مختلف و البته خب کشف جدیدی هم اتفاق افتاده عدد مختلفی گزارش شده. بیش از 60 اصلا باید بگیم 60 اندی براش قمر در نظر گرفتن، قمری که قابلیت اطلاق قمر داره. حتی سنگای سرگردان کوچیکو دیگه قمر حساب نمی‌کنن. هر سنگی رو، هر چی جرمی که به دور مشتری بگرده رو دیگه قمر حساب نمی‌کنن. و به این خاطر میتونیم بگیم 4 قمرش
قمرهای گالیلئی بسیار آسان در آسمان دیده میشن اگه بتونیم با دوربین دو چشمی یا اپتیک یا با تلسکوپ با آسمان نگاه کنیم.
همچنان ما اون تصویر رنگی قشنگ با منظر رو نمیبینیم ازش. احتمالاً یه
اتفاقا حالا جالبه بهت بگم که فقط توی شب‌هایی که نزدیک به مقابله هست اگه تلسکوپ مناسبی در اختیار داشته باشیم، نه رنگی، چون میدونیم که چشم انسان با نور کم به صورت سیاه‌سفید آسمون رو میبینه یا حالا هر فضایی رو میبینه، یعنی اگه نور این استودیو رو کم کنیم ما انگار توی فضای سیاه‌سفید هم دیگه رو میبینیم، قدرت دیگه تشخیص رنگ رو از دست میدیم، ولی چون نورگیری نداریم مثل حالا دوربین عکاسی امکان نورگیری نداریم و به خاطر همین به صورت سیاه و سفید عمدتاً ما میتونیم طوفان‌های روی مشتری رو ببینیم، همین نوارهای رنگی که روی سطح مشتری هستن و طوفان‌های عظیمی هستن، یا لکه قرمز بزرگ مشتری رو میشه به صورت یک گردباد سهمگین دید.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پیامک 30,000-10,035
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
برنامه زوزنقه را از رادیو گفتگو میشنوید. بخش نخست اتاق خبر رو با همراهی محمد جواد ترابی، سپید شرباف و اشکان خسروپور با هم شنیدیم. اما سوال مسابقه پیامکی امشب رو بار دیگه من خدمتتون اعلام میکنم و چند تا پیامک هم که الان به دست ما رسیده رو خدمتتون میخونم. سوال کردیم از شما که پنیسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده میشود. گزینه 1 عفونت‌های ویروسی، گزینه 2 عفونت‌های میکروبی و گزینه 3 عفونت‌های باکتریایی. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو همراه با نام و فامیل و اسم شهرتون به شماره 30,000-10,035 برای ما پیامک بکنید و اگر در خصوص این سوال نکته جالبی دارید یا موضوع چالشمون که پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و فروش اونها هست، اگر نکته‌ای دارید به شماره در واقع با شماره 2265-2285 تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما اعلام بکنید که در برنامه پخش بکنیم. پیامکی برای اون اومده که شماره تلفن برنامه رو من دائم میگم 2265-2285، اما دوستی گفتن که از گیرنده تلویزیونی دارم برنامه رو گوش میکنم و در مانیتور نوشته 2786-1035. این شماره ای که من میگم 2265-2285 شماره ای هستش که مستقیم شما با استودیو برنامه تماس میگیرید به صورت زنده و ما صدای شما رو میتونیم اینجا ضبط بکنیم و در برنامه پخش بکنیم. اما اون شماره ای که روی مانیتورتون مشاهده میکنید شماره ای هستش که در طول شبانه روز میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو درباره کلیه برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام بکنید. اما چند از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو خدمتتون میخونم. نخستین پیامک برنامه امشب رو در فکر میکنم دقیقه هفتم از آغاز برنامه آقای داوود جاوید مهر، دانشجوی دکتری تخصصی طب تولید مثل از پژوهشگاه رویان تهران برام فرستادن و گفتن که گزینه 3 صحیح هست، البته ایشون یزدی هستن، نوشتن که از یزد. آقای مهدی کاظمی از تهران گزینه 2 رو صحیح اعلام کردند. محمد رضا مهرابی گفته جواب باکتری هست. امید ارجمند عسگری گزینه 3 رو درست اعلام کردند. گزینه 3 همون عفونت باکتریایی بود. و آقای اولیایی هم گفتن که به نظرم پنیسیلین برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی هستش. نظر ایشون یعنی گزینه 3 هست. شما دوستانم میتونید با شماره 30,000-10,035 با ما در ارتباط باشید، پیامک بکنید، عدد و گزینه مورد نظر رو برای ما بفرستید. باز هم تکرار میکنم مثل هفته‌های گذشته و همه شب‌هایی که برنامه رو داریم، یادتون نره اسم و فامیل و نام شهرتون رو حتما در پیامک بنویسید. یک ترانه با هم گوش کنیم، برگردیم و ادامه برنامه زنقه رو با هم پی بگیریم.